خانم عدیه گرامی، جناب دکتر لاهیجی، اولا سپاسگزارم که پذیرفتید در این گفتگوی نسبتاً کوتاه شرکت بکنید، برای اینکه 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر نیست. بر اساس زمینه‌های فعالیت‌های طولانی شما خواستم این هفته به دو موضوع همراه شما پرداخته بشه که در واقع از شما کمک بگیرم برای دریافت اطلاعات بیشتر. این هفته مصادف با 8 ماه مارس، روز جهانی زن، و اولین گزارش حقوق بشر خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران، که شما بهتر از من به روند انتقال ماموریت دکتر احمد شهید به خانم جهانگیر پاکستانی آشنا هستید. با اجازه دکتر لاهیجی از خانم احدی شروع بکنیم. خواستم خانم احدی بپرسم که به مناسبت 8 ماه مارس که تقریبا یک قرن سابقه داره، ولی از همین 4 دهه گذشته حساب بکنیم، 1977 که رسما به اصطلاح آجندای سازمان ملل اضافه شد، چه تغییری در زندگی زنا احساس میشه؟ البته قبول دارم که بسته به منطقه جغرافیایی و فرهنگ‌های گوناگون این تغییر متفاوت است.
سلام عرض میکنم حضور شما آقای لاهیجی و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میدن. به نظر من خب در مجموع ما با دو روند مواجه هستیم در سطح بین المللی. از یک طرف مثلا در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا و غیره به یمن مبارزات زنان، سازمانهای مختلف مدافع حقوق زن و کلن رشد و پیشرفتی که در افکار عمومی نسبت به مسئله زن، جایگاه زنان ایجاد شده، ما با یه روند بهبود در وضعیت زنان مواجه هستیم. ضمن اینکه تو همین کشورهای اروپایی هم، همین مثلا آلمان که من اینجا زندگی میکنم، همین دیروز گزارش داده شد که خشونت بر علیه زنان تو خانواده ها هست، دستمزد برابر نمیگیرن به ازای کار برابر، حتی در سطوح بالا الیت جامعه مثلا پزشکان زن از پزشکان مرد کمتر دستمزد. اینا بحثایی هست که تو کشورهای اروپایی هست، ولی به نظر من از 40 سال قبل تو کشورهایی که به اصطلاح من خودم اسمشو میذارم کشورهای اسلام زده، که یه جنبش اسلامی اومد سر کار، قدرت رو گرفت و فشار خیلی زیادی از نظر حکومتی، دولتی و در این حال افکار عمومی آوردن بر سر زنان، ما با یک عقبگرد خیلی شدید مواجه هستیم تو این کشورها که ایران، عراق، افغانستان، سودان، سومالی و غیره و غیره مثال میشه زد. یعنی من فکر میکنم که باید این تصویر رو در سطح افکار عمومی بین المللی مطرح کرد که میلیون ها زن در طی 4 دهه اخیر به دلیل قدرت گرفتن یه جنبش به اسم جنبش اسلامی، تقریبا میشه گفت بسیاری از حقوق خودشون رو از دست دادن و در مواردی تمام حقوقشون رو از دست دادن، یعنی حق طلاق، حق حضانت بچه هاشون، حق کار بیرون از خونه، حجاب اجباری شده و همه این چیزا سنگسار بعضن در مواردی قانونی شد و خشونت خیلی رسمی و سازمان یافته ای توی این کشورها اعمال میشه. و به نظر من 8 مارس باید روزی باشه، منم هر جا رفتم سخنرانی کردم تا جایی که امکانش داشتم همینو گفتم، دنیا باید توجه کنه که ما در مورد میلیون ها زن صحبت میکنیم که رنج، درد، غم و مشکلات بسیار بسیار زیادی دارن که در طول 4 دهه اخیر خیلی شدیدتر شده. نمونش رفتار مثلا داعش با اسرای زن، یعنی بردگی کامل زنان رو تو بعضی از این کشورها مواجه هستیم و این یه تراژدی بزرگ هست تا اونجا که به موقعیت زنان برمیگرده.
ولی خانم احدی، آگاهی به اصطلاح آگاهی حقوقی و آگاهی اجتماعی مدنی زنان مثلا در ایران در همین دهه ها بسیار بالا رفته، اینطور نیست؟
به نظر من اینطوری هست، یعنی زنان خودشون خیلی پیشرفته ترن، خیلی مدرن ترن. دقیقاً این نشون میده که حکومت چقدر برعکس رفتار میکنه و بر علیه زن است. به نظر من یه جنبش گسترده، یه آگاهی خردمندی گسترده رو در بسیار زنان در ایران میشه دید که پس میزنن تمام این قوانین رو و تا جایی که بتونن زیر پا میذارن این سنت ها رو.
جناب لاهیجی، شما فکر میکنم شخصا با دیپلمات پاکستانی عاصمه جهانگیر جیلانی یا گیلانی آشنا هستید، ممکنه در مورد خانم جهانگیر اطلاعاتی بدید؟ ایشون ظاهراً کارشناس حقوق اقلیت‌های مذهبی بودن و هستن نیست؟
چون راجع به خانم عاصمه جهانگیر که البته در نوشتن فارسی یا پاکستانی به ایشون میگن عاصمه جهانگیر، ولی در حال در تلفظ خارجی عاصمه جهانگیر، من سال هاست ایشون رو میشناسم و خانم جهانگیر یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر تنها نیست، مدافع حقوق زن هم است، به خاطر اینکه خاصگاه اون هم یک کشور مسلمانه. و خب در ارتباط با مطالبی که گفته شد اجازه بدید من هم چون اصولا حالا شاید ندونید شما فعالیت های حقوق بشریم رو در ایران در حوزه حقوق زن شروع کردم. چرا؟ به خاطر اینکه ما فقط شما اشاره کردید به سطح بالای فرهنگی زن ایرانی، ولی مسئله بیشتر ساختار سیاسی قانونی است تا فرهنگی. به لحاظ اینکه در تمام کشورهای مسلمان در حوزه حقوق مدنی منبع قانونگذاری فقه اسلام بوده، شیعه سنی هم فرق نمی‌کنه. تنها استثنایی که اون زمان یعنی در دهه سالهای 40-50 وجود داشت در تونس بود، بعد از استقلال تونس و نقشی که حبیب بورقیبه بازی کرد. در سالهای 40-50 هم در ایران یک همچین در حال کوشش ها و تلاش های شروع شد که نتیجهش قانون حمایت خانواده بود. و از همون موقع من، یعنی من به تعدادی از همکارای ما در نشریه زن روز مقالات می نوشتیم، البته با اسم مستعار، برای ترویج این فکر که در حال در حوزه حقوق مدنی حق طلاق، حق حضانت کودک باید یه تحولی به وجود بیاد که به وجود اومد. منتها تفاوتی که اون زمان، یعنی در میتونیم در به طور کلی بگیم دهه 1970 در گروه های فمینیستی به عنوان ایده، به عنوان شعار وجود داشت و طی دو دهه اخیر بود که اون موقع شعار این بود که حقوق زن حقوق زنان است. ولی الان دنیا از 20 سال گذشت به این طرف میگه حقوق زن حقوق بشر است، women rights human rights. بنابراین الان دیگه فقط زنها نیستن که دنبال مطالبات حقوقشون هستن، تمام مدافعان حقوق بشر، یعنی اگه اون کسی که جز این بکنه مدافع حقوق بشر نیست. من به همین صراحت بهتون عرض میکنم. به خاطر همینم دوست و همکار من خانم جهانگیر هم در کشوری مثل کشور پاکستان هم خودش و هم خواهرش خانم هانا جیلانی که او هم گزارشگر، هم وکیل دادگستری است و هم گزارشگر سازمان ملل، این فعالیت‌ها رو به این صورت آغاز کردن. خانم جهانگیر هم چند دوره گزارشگر ویژه سازمان ملل بود در مسئله اعدام‌های خودسرانه، در موضوع آزادی دین، و بارها بارها ما هم کار کردیم. سازمانی که خانم جهانگیر در چارچوب اون کار میکنه مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشره. خانم جهانگیر یک دوره در کنار من یکی از نایب رئیسان فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر بود. بنابراین شناسایی ما و سابقه دوستی و همکاری ما یه چیزی حدود 20 سال. و من به خاطر همینم خیلی خوشحال شدم که بعد از آقای احمد شهید که خب فقط یه دیپلمات است، در گذشتم برای مدت کوتاهی وزیر خارجه کشور مالدیو بوده، یک چهره و شخصیت حقوق بشر از داخل جامعه مدنی به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب میشه.
خانم هده، شما هم فعال حقوق بشر هستید، هم در آلمان زندگی میکنید. به نظر میرسه که موزل جدیدی به وجود اومده مثلا در آلمان. ببینید، بعد از جنگ دوم جهانی تقریبا میدونید که مسئله حقوق بشر به اون صورت در آلمان مطرح نمیشد. آیا این مهاجرت چرا باعث شده که امروز یکی از موزلات آلمان واقعا حقوق بشر هست؟ نمیدونن چیکار باید بکنن، مثلا همین وقایعی که دیشب یا پریشب اتفاق افتاد.
خب طبعا تا اونجایی که به جامعه آلمان برمیگرده، تعداد خیلی زیادی مهاجر و پناهنده تو این کشور زندگی میکنن و در سطح افکار عمومی و تو رسانه ها و رادیو تلویزیون اینا خیلی راجع به این مشکل بحث میشه. من خودم مثلا در آلمان تو خیلی از رسانه ها میرم. یکی از بحث ها به نظر من توی جامعه آلمان بحث ادغام شدن یا اینتگراسیون، خودشون میگن این جمعیت وسیعی هست که به خصوص مثلا در دو سه سال اخیر هم وارد این کشور شده، پناهجویانی که از جنگ، فقر و مشکلات بسیار زیاد، بعضی هاشون از کشورهایی که قوانین اسلامی توش هست فرار کردن اومدن اینجا و به نظر من به خاطر سیاست دولت آلمان که اینا رو همشون مهر مسلمان روشون میذاره و با مساجد همکاری میکنه، با سازمانهای اسلامی نشست و برخاست میکنه، به اونا سوبسید و امکانات میده که این جامعه مسلمان رو به قول اونا تو جامعه ادغام کنن، مشکلات عدیده به نظر من تو جامعه آلمان پیش اومده و من شخصا منتقد این هستم و فکر میکنم این آدمایی که اومدن اینجا به خاطر یه زندگی بهتر اومدن، میشه با سیاست‌های سکولاریستی و جدا بودن مذهب از این پروسه خیلی بهتر کار کرد. ولی به هر حال همواره از این بحثا پیش میاد، ترورهایی که اتفاق افتاده توجه های زیادی رو به خودش جلب میکنه و یا یعنی که بحث حجاب کودکان، مساجد، نمیدونم توی مدرسه میخوان نماز بخونن، همه اینا یه تنش های شدیدی رو به نظر من ایجاد کرده که متاسفانه باعث شده سازمان های دستراستی خیلی قوی بشن و سازمان حزب آلترناتیو برای آلمان الان خب خیلی رأیش بالا رفته. اگه منظورتون از بحثایی که مطرح کردین اینا هست، به نظر من این یکی از معضلاتی هست که پیش اومده و شخصا فکر میکنم که راه حل اگه وجود داشته باشه، راه حل این هست که باید از سیاست‌های سکولار دفاع کرده، باید از حقوق این مردم که فرار کردن اومدن توی این جامعه دفاع بکنیم بر علیه دست راستی ها و سازمان های راستیستی و از یه فرهنگ مدرن انسانی دفاع کنیم، نه از اسلام بیشتر و مسجد بیشتر. این سیاستی هست که فکر میکنم دولت آلمان عملا دیده به بنبست رسیده و به این دلیل الان توجهشون بیشتر به سازمان های سکولار و آتئیستی هست که یه آلترناتیو دیگه ارائه میدن.
جناب لاهیجی، انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است، حدود 6 هفته مونده به انتخابات، هرچند که هیچ کس تقریبا، حداقل من نمیدونم که چه کسانی در ایران کاندیدای ریاست جمهوری آینده هستن. ممکن یک ارزیابی بفرمایید از دوران 4 ساله آقای روحانی؟
من راجع به این موضوع بارها و بارها نوشتم مقالات مفصل و حتی در آخرین کتابم بخش بزرگش در به اصطلاح یه تجزیه تحلیل حقوقی سیاسی است با توجه به اصول فلسفه سیاسی درباره ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هرچند که اسمش جمهوری اسلامیه ولی اصولا جمهوری نیست و در ابتدا هم وقتی آقای خمینی در عراق بود صحبت حکومت اسلامی میکرد، بنابراین اینجا هم اومدن بین نظریه حکومت اسلامی خمینی با اون چیزی که در دنیای مدرن هست، یعنی در حال دو نوع حکومت در دنیا بیشتر نیست، یا پادشاهیست یا جمهوری، اومدن یه تلفیق بوجود آوردن، یه ملغمه بوجود آوردن که طبیعت حقوقی سیاسیش اولیگارشیه، یعنی حکومت گروهی. حکومت گروهی ممکنه اشراف باشه، ممکنه در حال یک حکومت یک حزب باشه، یا حکومت یک مجموعه از روحانیان. بنابراین اصلا وقتی با یک چنین نتیجه گیری، جمهوری اسلامی فقط اسمش جمهوری است ولی به واقع جمهوری نیست، به خاطر همینم میدونید در جمهوری یا رئیس جمهور منتخب مردمه یا رئیس جمهور منتخب پارلمانی که فقط سمبل جمهوریه، اختیارات دست نخست وزیر یا چون صحبت آلمان رو کردید یا صدر اعظمه. بنابراین میبینید شکل سومی ما نداریم، یعنی یا نوع فرانسه آمریکا هست یا نوع آلمان ایتالیا و هم تمام این کشورهایی که ازشون به عنوان در حال کشورهای جمهوری یاد میشه. ولی در جمهوری اسلامی در هر دو صورت، یعنی چه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه باشه چه نخست وزیر یا صدر اعظم باشه، کلیه قوای اجرایی، اهرم‌های اجرایی در دست رئیس جمهور یا نخست وزیر صدر اعظم هست. در صورتی که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور اختیاراتی نداره. خیلی جالبه، اولا رئیس جمهور وقتی بخواد کاندیدا بشه بعد 4 آخوند، نمیگم 6، برای که درسته در شورای نگهبان 6 به قول خودشون روحانی هست، به عقیده من از روحانیت یعنی از کلمه اسپریتوئل چیزی در اونها نیست، برای اینکه یکی از فاسدترین گروه های اجتماعی ایران هستن. بنابراین حالا بخوام، من هرگز زبان اهانت ندارم ولی بالاخره در ادبیات ما هم از اونها به عنوان ملا آخون یاد میشه، بنابراین من نمیخوام عنوان را تخفیف بدم. در حال وقتی از این 6 تن 4 تن به اکثریت رأی دادن، چه در انتخابات مجلس قانونگذاری، چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در حق وتویی که برای تمام مصوبات مجلس دارن حکم اونها معتبره. بنابراین کسی که بخواد کاندیدا ریاست جمهوری بشه، وقتی 4 نفر از این 6 تن بگن که این شخص صلاحیت بده یا صلاحیت نداره، تازه میتونه کاندیدا بشه. دوم، مردم ایران هم نمیتونن هر کسی رو که میخوان انتخاب کنن یا هر کسی که کاندیدا بشه باید از این دستور حضرات ملاها تبعیت کنن. خب این در حوزه انتخابش. بعدم که انتخاب شد، حالا یا در دوره اول یا در دوره دوم، باید رهبر جمهوری اسلامی است که باید حکم ایشون رو عنوان قانون اساسیشو میگم تنفیذ کنه. یعنی چی تنفیذ در حقوقی؟ در نظر حقوقی یعنی یک عملی که در گذشته انجام شده، این عمل از نظر حقوقی هنوز اعتبار نداره و ولی باید این رو معتبر بکنه. یعنی رأی مردم هیچ اعتباری نداره و این همون مسئله است که خمینی در ولایت فقیه گفته بود در حکومت اسلامیش که فقیه بر مردم نقش ولی رو داره بر مردم. ولی یعنی میدونید ولی در مورد یعنی قیمی که برای کودک ها یا برای اشخاص حتیشون به عنوان مجنون یا سفیه یاد میشه. بنابراین این مرحله دوم. وقتی شما به حوزه اختیارات نگاه میکنید در قانون اساسی، میبینید اصلا رئیس جمهور اختیاری نداره. تمام نیرو اهرم های نظامی، انتظامی، امنیتی در اختیار رهبره. رهبری که خطوط اصلی سیاست کلی نظام رو تعیین میکنه و تمام اینها در قانون اساسی ذکر شده. بنابراین با اومدن یک رئیس جمهور و رفتن رئیس جمهور دیگه، متاسفانه در نتیجه کار ما تغییری نمیبینیم. شما اگه تا این 20 سال گذشته نگاه کنید، یک رئیس جمهور منتسب به گروه اصلاح طلب ها بود، یکی سنتی بود یا محافظه‌کار بود، سومی حالا اعتدالگراست. نتیجه کار همونه. یعنی وضع حقوق بشر در ایران هرگز و هرگز هرگز مطابق اون چیزی که ما میگیم با اصول و در چارچوب موازین حقوق بشر باید منطبق بشه بهتر نشده. اگر در دوران آقای خاتمی همچین امید به وجود اومده بود، متاسفانه در دوره احمدی نژاد و در دوره آقای روحانی میبینیم که نتیجه اگر بدتر نشده چه بدتر شده بهتر نشده.
خانم احدی، شما سال هاست که به صورت داوطلبانه ساعاتی از روز خودتون رو، هفته خودتون رو مشغول کردید با حق و حقوق زندانیان سیاسی. میدونید الان در ایران زندانیان سیاسی متفاوتی وجود داره، زندانیان سیاسی که به هر حال به مسیحیت گرویدن، حتی دو روحانی شیعه ایرانی در زندان هستن، دو تابعیت ها در زندان هستن. چه خبر دارید از وضعیت زندان ها امروز؟
قبل از اون یه توضیح کوتاهی هم در مورد صحبت قبلی آقای الهیجی بدم که اونم طبعا یه مسئله دیگه هم در مورد ریاست جمهوری اینه که زن نمیتونه خودش رو کاندید کنه، چون در مورد 8 مارس هم حرف زدیم، اینم میخواستم اضافه کنم. و در مجموع هم اونا یه گروه هن با هم مثل هم فعالیت کار میکنن، یه حکومته که نقشای مختلفی رو به نظر من دارن بازی میکنن و یه بخش زیادی از دوام و بقای این حکومت به خاطر همین اینکه امید مثلا ایجاد میکنن تو هر انتخاباتی میان میگن مثلا بیایید الان به روحانی رای بدید انشالله بهتر میشه. همطور که آقای لاهیجی هم توضیح داد، سیستم کلا یه جوری عمل میکنه که کاملا ضد انسانیه و وضع حقوق بشر بدتر و بدتر شده. تا اونجایی که به وضع زندانیان سیاسی هم برمیگرده، ما با همین وضعیت مواجه هستیم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی خیلی آگاهانه از هر بخشی از جامعه، مثلا از کارگر، از رهبرای کارگری، رهبرای معلما، رهبرای جنبش دانشجویی، از زنان، از دختران جوانی که نقاشی میکشن و نمیدونم یه جور دیگه دارن رفتار میکنن، وارد عرصه کاریکاتور شدن، یا دخترایی که حجاب رعایت نمیکنن، جداسازی جنسیتی رو، از هر کدوم گروگان گرفته. یعنی به نظر من خیلی آگاهانه، همونطور که شما هم گفتین، از آخوندی که داره اعتراض میکنه یا یه ذره زاویه داره با حکومت، تا انواع اقسام تیپ های اجتماعی، یه تعدادی رو به عنوان گروگان گرفته برده تو زندان و هر بلایی سر اینا در میاره، مادری که بچه داره نمیدونم، همه. یعنی آدم میتونه خودش رو با اون مقایسه کنه، بگه منم ممکنه تو این وضعیت گرفتار بشم و داره زهر چشم میگیره از مردم از رهبرای از جنبش های اجتماعی و غیره و غیره. بعضی وقتا مثلا تا حد مرگ اینا رو میکشونه، بعضی خب تعداد خیلی زیادی رو اعدام کرده در همین مدت، تعدادی رو به شرایطی به اصطلاح وادار کرده زندگی کنن که مردن تو زندان ها. همه اینا به نظر من یک دستگاه سرکوب کامل رو در مقابل تمام اقشار طبقات اجتماعی تو ایران داره نشون میده. و اساسا هم این حکومت از یه طرف به فریب و نمیدونم توهم ایجاد کردن متکی است، از طرف دیگه و مهمتر از همه به سرکوب و به اصطلاح وحشتی که داره ایجاد میکنه توی جامعه. خیلی وقتا در مورد یه آدم بند میکنه، بهش کوتاه نمیاد تا اینکه یا اون آدم رو به کشتن به اصطلاح به مرز کشتن کشونده، یا اینکه خودش به اصطلاح کشته دیگه اون افرادی که تو زندان هستن. بنابراین ما تا اونجایی که به زندان و زندانیان سیاسی برمیگرده با یه فضای بدتر از قبل حتی تو زندان ها مواجه هستیم و به نظر من اینم موضوعی هست که باید در سطح افکار عمومی بین المللی بیش از پیش مورد اعتراض قرار بگیره و بیش از پیش کاری بکنیم که جمهوری اسلامی تو این زمینه ها هم وادار به عقب نشینی بشه.
جناب لاهیجی، منم مثل شما و خانم اهدی این هفته در واقع با یک رویه قضایی جدیدی روبرو شدیم، حداقل من روبرو شدم، با اون به اصطلاح اعلام احکام غیابی در مورد اهل قلم، فعالین سیاسی و هنرمندان هست. مثال میزنم، هفته گذشته خانم گوگوش غیاباً به 16 سال زندان محکوم شد و روزنامه حمایت که مال وابسته به قوه قضاییه هست اسامی تازه‌ای رو منتشر کرده. خانم گوگوش، نیکاهنگ کوثر یا مثلا سعید کریمیان، خانم فاطمه طیری قاضی. نظرتون چی هست؟ از نظر حقوقی چرا این دلیل سیاسی داره یا از نظر حقوقی چرا این احکام صادر میشه؟
ببینید، این امر تازه‌ای نیست. از همون شروع دهه سرکوب، یعنی دهه 60 به بعد، اون زمان در روزنامه ها بود و الان چون با انترنت و گستردگی رسانه های خبری به گوش بیشتر میرسه. شما سالهاست من میشناسید، زیاد از خودم صحبت نمی کنم. من از طریق روزنامه، اونم در شرایطی که در فرانسه بودم، فهمیدم که محمدی گیلانی به عنوان حاکم شهر پروانه وکالت 40-50 تا وکیل دادگستری و از جمله من رو باطل کرده. چند سال بعد من از طریق روزنامه فهمیدم که آگهی که داده بودن به همچین دادگاهی من رو احضار کرده بودن که اموالم مصادره شده و و و. بنابراین این چیز جدیدی نیست. موضوع این هستش که اون زمان در روزنامه های جمهوری اسلامی منتشر میکردن برای اینکه در پی اونم برن اموال مرد کسانی که محکوم شدن بگیرن. الان دیگه از طریق رسانه‌های خبری یک، و دیگر اینکه الان چون قوه قضاییه هم در حال سیاست تهاجمی رو انتخاب کرده برای اینکه مخالفان خودش رو در خارج از ایران مرعوب بکنه، به این صورت خودشون خبر رو هم منتشر میکنن. چیز جدیدی نیست. نه، این در حال هیچ مناسبتی با حقوق و قانون نداره در کشوری که اصولا قانون اون چیزیست که چند نفر ملا میگند و یکی از اون ملاها هم رئیس به اصطلاح قوه قضاییه هست. اصلا چیزی به اسم حکومت قانون، به اسم محاکمه عادلانه وجود نداره. و همونجوری که خدمتتون عرض کردم، این چنین صدور چنین احکامی برای این است که از یک طرف ترور و وحشت ایجاد کنن، جو ترور و وحشت ایجاد کنن در بین مخالفان در خارج از کشور، دوم اینکه اموال اونها رو به عنوان که شما محکوم شدید و به قول خودشون حالا یا ضد انقلاب هستید یا محارب هستید و و و، بتونن اموال اونها رو بگیرن به صورتی که طی 34-5 سال گذشته عمل شده.
خانم اهدی، در این مورد نظری دارید؟ مثلا خانم گوگوش، بله، میدونید که خانم گوگوش میدونید که به هر حال در خط اول مبارزه نبوده، اپوزیسیون علنی نبوده مثل خود شما، چرا برای ایشون 16 سال زندان بریدن؟
بله، به نظر من درسته که همونطور که آقای لاهیجی گفتن، این روش جمهوری اسلامیه که کسایی رو مثلا غیاباً محکوم کرده. من مثلا جزو اونایی هم هستم که غیاباً به اعدام محکوم شدم تو ایران، ولی به نظر من این دوره سال 60 بود و اوائل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی. به مرور به خاطر کش و قوس ها و اعتراضات و مبارزاتی که وجود داشت جرأت نمی کردن این کار رو بکنن. من فکر می کنم یه درجه توی روند به حرکت جمهوری اسلامی میشه گفت این جدیده، این اتفاقی که الان داره میفته، به خاطر اینکه میگم 40 سال گذشته. طبعا اینا به هر جنایتی به هر روشی دست بردن، ولی اینکه الان بیای خانم گوگوشو به 16 سال زندان محکوم کنی خیلی تیپیکه. و به نظر من جمهوری اسلامی همطور که آقای الهی جم گفتن میخواد فضای روبه وحشت حتی تو خارج کشور ایجاد کنه و بگه که من نه فقط روی مردمی که میلیون ها نفری که تو ایران دارن زندگی میکنن صاحب جان و مال و زندگی اونا هستم، بلکه به درجات خارج از مرزها هم دست دارم، میتونم فضای وحشت ایجاد کنم. حتی به هر حال جمهوری اسلامی ترور کرده تو خارج کشور و میخواد یه جوری چنگ و دندان نشون بده در مقابل نه. در این حال به نظر من از موضع ضعفش هم هست، به خاطر اینکه تو ایران قبول ندارن فرهنگ و هنر و رقص و آواز اینا خیلی محبوب بوده همواره و هنوزم هست و میخواد یه درجه به شخصیت هایی که تیپیک هستن، همینطور که گفته خانم گوگوش علیه جمهوری اسلامی هیچ وقت چیزی نگفته، ولی یه هنرمندی هست مدرن بوده، مدرن مونده، داره مثلا موزیکایی که مورد علاقه نسل جوان هست بعضن اجرا میکنه و اینا، میخواد چنگ و دندون نشون بده و این به درجات نو هست به نظر من تو وضعیت فعلی جمهوری اسلامی. میخوان محکم بگیرن که توی آینده ایران اتفاقات بعدی، انتخاباتی که در راه هست، به نظر من میدونن که ممکنه اتفاقات بزرگی بیفته، شورش هایی حتی رخ بده تو ایران، هم به دلیل فقر نداری و هم به دلیل گسترش جنبش های اعتراضی. هر روز جلوی مجلسشون صدها نفر تجمع میکنن، کارگر، معلم، برای دستمزدشون اعتراضات گسترده. یعنی اینم یه شبکه بزرگ داره اعتراض سازمان میده تو ایران و جمهوری اسلامی اینو میبینه، میدونه که حکومت رو قبول ندارن مردم و به خاطر همین به هر وسیله متوسل میشه برای ترسوندن و ایجاد رعب. حتی همونطور که آقای الهی جم گفت تو خارج کشور میخواد چنگ و دندان نشون بده بر علیه کسایی که اینجا دارن زندگی میکنن.
سرکار خانم مینا احدی در آلمان، جناب لاهیجی در همین پاریس در کنار ما. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و عذرخواهی میکنم از اینکه 5 دقیقه شما رو پای میکروفون معطل گذاشتم. خیلی خیلی متشکرم.